هر کاری که آقای مهندس میکنه میره اینجا نمیم برای برقص بخونه از اینها. خب بعد اصلا نمیفهم چی ازش نمیدونه. میگه مقایسه نکنی چیزی با کسی ها.
پایور در سال 1347 از وزارت دارایی به وزارت آموزش و پرورش منتقل شد و در سال 1355 بازنشسته شد. استاد فرارز پایور بیش از 1500 ساعت اجرای گروهی و فردی روی صحنه‌های داخل و خارج از کشور داشته است. او همچنین علاوه بر تربیت صدها شاگرد از 4 نسل متوالی، چندین جلد کتاب آموزشی سنتور نگارش کرده است که کتاب دستور سنتور او تا کنون پرفروش‌ترین کتاب آموزش موسیقی در ایران بوده است. کوشش‌های فرامرز پایور پلی بود بین میراث سبا و محجوبی و جریانی که جوانان موسیقیدان و تحصیل کرده در دانشکده هنرهای زیبا از اوایل دهه 1350 به راه انداخته بودند و الگوی موسیقی ایرانی امروزی شدند. در فاصله زمانی بین این دو، یعنی حدود 15 سال، هیچ کس جز فرامرز پایور کار جدی و پیگیر در زمینه موسیقی اصیل ایران انجام نمی‌داد. پایور در سال 1378 دچار عارضه سکته مغزی شد و از آن زمان تا زمان مرگ نتوانست فعالیت هنری خود را ادامه دهد. با وجود این، در این سالها برخی از آثار قدیمی وی با تنظیم مهرداد دلنوازی و خوانندگی سالار عقلی و با تایید او تهیه و اجرا شدند. فرامرز پایور در روز 18 آذر ماه 1388 در بیمارستان شهید باهنر اقدسیه تهران به علت ایست قلبی و مشکل تنفسی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خوشا با تو بودم ز عشق از بودم دیگر از هوا سر نکنم بسهر
دین. بعضی ها هر کاری میخوان میکنن، بعد به طرف میگن داداش راضی باش دیگه. این قشر خیلی آدم های جالبی هم. مثلا طرف تعمیرکاره، اومده خونه وسیله رو تعمیر کرده، بعد یه مطب بالاتر از اونی که تی کرده رو میگه. بهش میگه آخه تی ما که چیز دیگه بود، ما با هم صحبت کردیم. میگه نه اینو این یکی هم بود آخه. میگه خب چرا نگفتی؟ میگه خب اینا آخه طبیعیه، همه جا همینطوریه. بعد شما با هزار دلخوری پولش رو حساب میکنی و میدی، پول رو که میگیره میشموره میذاره تو جیبش، تا دم در میره کفشش رو هم میپوشه، قشنگ دم رفتن میگه داداش راضی باشی ها، تو رو خدا این پول رو میخوام ببرم برای زن و بچه‌م، راضی باش دیگه. خوخ عزیز من، من راضی نیستم دیگه. شما یه جورای کلاهبرداری کردی از من، هر طور دلت خواست با من دلار پهنا حساب کردی، بعد تهش که داری میری به من میگی راضی باش. اینجوری که نمیشه. از این نمونه ها برای خیلی همون پیش اومده و متاسفانه انگار یکم به این موضوع بی‌اهمیت شدیم که بابا رضایت مردم از ما تو زندگی چه قفل ها که باز نمی کنه.
غلام نادان، مگر من به تو نگفته بودم که مبادا او را به این خانه راه دهی؟
اما سرورم، خدا را خوش نمی آید که بیش از
خاموش باش. فقط همین مانده بود که تو مرا نصیحت کنی. برو بگو سرورم در خواب است، بگو فردا بیاید.
لابد فردا هم که بیایم میگویید برو پس فردا بیا. سلام عمو جان.
تو دیگر برو غلام.
اطاعت سرورم، اطاعت.
چه میخوایی؟
به دنبال حقم آمدم.
حق؟
آره.
کدام حق؟ من که چیزی به خاطر نمی آورم.
چه خاطر نمی آورید؟ چند سال پیش درست هنگامی که من کودکی بیش نبودم، پدرم شما را بر بالین خود خواند و تمام اموالش را نزد شما به امانت گذاشت تا وقتی من بزرگ شدم آن
را... چند بار باید بگویم پدرت مالی پیش من نگذاشته؟
راکن خود به یاد دارم که پدرم شما را وصی خود کرد.
آره، پدرت مرا وصی خود کرد تا دیونش را بپردازم، و الا او مالی نداشت که نزد من به امانت بسپارم.
این رسم امانت داری نیست عمو جان. اگر پدرم میدانست شما وصی خوبی نیستید هیچگاه اموال خود را نزد شما نمیگذاشت.
چطور به خود جرأت میدهی با من که برای تو حکم پدرت را دارم این گونه سخن بگویی؟
عمو جان خشم خدا بترسید، این مالی که میخورید مال یتیم است.
ای غلام، غلام.
بله سرورم.
بیا این زبان دراز را از خانم بیرون کن. پس چرا ایستاده ای؟ تعجیل کن.
سرورم،
دست کم قدری از مال پدریم را به من برگردانید. ما اکنون سخت به آن محتاجیم.
مگر با تو نیستم غلام؟
اما سرورم، این رسم ادارت نیست
که... خاموش باش غلام گستاخ. گویا تو نیز هوس کرده ای تازیانه بخوری. گوشش را بگیر.
نیازی نیست. خود میروم، اما قصه‌ام را همه جا نقل میکنم تا به گوش رسول الله برسد، تا ببینم آیا میتوانی باز هم از دادن حق من سر باز زنی یا نه.
این قصه دروغین را هیچ کس باور نمی کند، چه رسد به رسول الله که متصل است به عالم غیب.
خواهید دید.
باری دوستان، چندی نگذشت که پیامبر از ماجرای آن جوان آگاه شدند و پیامبر با حکم الهی حق یتیم مظلوم را از ظالم ستاند. آیه که می فرماید مال یتیمان را به یتیمان دهید و حرام را با حلال مبادله مکنید و اموال آنها را همراه با اموال خیش مخورید که این گناهی بزرگ است.
صبح سبا. به دنبال خوشبختی در بیرون از ذهنمان می‌گردیم. بیایید به هم بیاموزیم از لحظاتمان لذت ببریم. فریب مشابهت روز و شبها را نخوریم. امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی شود. و داستان امروز صبح سبا داستانی از چخاف.
قصه گوی پیر شبی بر سکوی ساحل چنین آغاز کرد. دختر جوانی از جنگل بیرون آمد. ماکاندو، شهر آینه ها و سراب ها، همیشه در اندیشش دریا را لامار می نامید. رودخانه آنجا بود، رودخانه همیشه آنجا بود. فصل های بیشماری از پیرامون زمان سر برآوردند و ره به در بردند، اما رودخانه همیشه آنجا بود.
نویسندگان جهان. این داستان آنتوان پاولویچ چخوف داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس. چخوف بعد از پایان تحصیلات پزشکی به طور حرفه‌ای به داستان نویسی و نمایشنامه نویسی روی آورد و در سال 1885 همکاری خود را با روزنامه پترزبورگ آغاز کرد. مجموعه گلباقالی در سال 1886 از او منتشر شد و در فوریه همین سال داستان‌های کوتاهش چون مراسم تدفین و دشمن در روزنامه عصر جدید به چاپ رسید و در اوت 1887 مجموعه گرگومیش از او منتشر گردید. و بانکا نام داستان کوتاهی از چخوف است که در آن پسر بچه‌ای برای پدر بزرگ خود نامه می نویسد و از رنج و درد خود می گوید. با پشت دست سیاه و چرب چیلی از چشمش را پاک کرد و گریه کنان آهی کشید و ادامه داد: من برات توتون خورد میکنم، دعات میکنم، اگه کار بدی کردم هر قد دلت میخواد کتکم بزن. اگه هم خیال میکنی اونجا کاری برام پیدا نمیشه، من برای مسیح از پیشکار استدعا میکنم که شکمهاشو پاک کنم، یا به جای فدکا به کمک چوپون به گوسفند چرونی میرم. بابا بزرگ عزیز، من دیگه طاقت ندارم، اینجا تلف میشم، دلم میخواد فرار کنم، پیاده به دهمون بیام، اما کفش ندارم، از سرما میترسم. منم وقتی بزرگ بشم برای این کار خیرت نون تو رو میدم، نمیذارم کسی به تو آزار برسونه. وقتی بمیری دعات میکنم خدا بیامرزده، همونطور که برای مادرم پلاگیه کردم. اما راستی مسکو شهر بزرگیه، خونه ها همه اربابی و اسب زیاده، اما گوسفند نیست و سگا هم هار نیستن. بچه ها روزای جشن برای عیدی گرفتن در خونه کسی نمیرن و توی کلیسا کسی رو برای دعا خوندن به جای آواز خونه های کلیسا راه نمیدن. من یه روزی پشت پنجره یه دکونی دیدم چنگک ماهیگیری با نخ قلاب میفروشن برای هر ماهی که بخوای، خیلی عالیه. یه چنگک هم دیدم که ماهی یه پوندی رو نگه میداره و دکونی هم دیدم که همه جور تفنگ مثل تفنگ اربابمون داشت، باید قیمتش 100 روبل باشه. توی دکون گوش فروشی هم خروس کولی، هم تیکو، هم خرگوشه. اینا همه رو کجا شکار میکنن؟ اما صاحب دکون به هیچ کسی نمیگه. بابا بزرگ عزیز، هر وقت در خونه ارباب درخت نوئل هست، یه گردوی طلایی برای من وردار تو صندوق سبز برام قایم کن.
آینده کتابی است که امروز می نویسی. چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری.
این بار من خریدم، نقد تو را کشیدم، ناز تو را بدیدم، ای بر و خط ستاره شسته. این بار من که دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پنهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، تا پر زدن مجنون آمیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حس برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمان آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم،
محتاج پر زدن، مجنون آمیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب. ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
بعضی هستن یه اخلاق خیلی خوب دارن، اینا هر چی لازم دارن رو میان از وسایل طرف مقابل برمیدارن، بعدن اگه طرف فهمید بهش میگن راضی باش ما اون روز فلان چیز رو برداشتیم و استفاده کردیم، راضی باش دیگه. این که ما از زندگیمون راضی باشیم یه چیزه و این که کاری کنیم که دیگران هم در زندگی از ما راضی باشن یه چیز دیگه است. تو بخش اول هر کدوم با هر سبک تفکری که داریم همه تلاشمون رو میکنیم که خودمون از زندگی خودمون راضی باشیم، اما به نظر میاد یه ذره یادمون رفته. یکی از شرطهای اصلی برای این خدا هم از ما راضی باشه اینه که دیگران هم از ما راضی باشن. یه حدیث داریم که خداوند فرموده اگر میخواهید اهل آسمان بهتان رحم کند به اهل زمین رحم کنید. اگه میخواید اهل آسمون ازتون راضی باشند، سعی کنید اهل زمین ازتون راضی باشن. البته این رضایت حتما باید در چارچوب دین و اخلاق باشه، وگرنه جای رضایت دیگران اون هم به هر قیمتی خودش یه داستان دیگه است. اگر از کسی راضی هستیم، اگر از همسرمون، از دوستمون، از همکارمون، از کارمند زیر دستمون راضی هستیم، حتما هر چند وقت یک بار بهش این موضوع رو یادآوری کنیم. نگیم اون خودش میدونه یا نگیم از کارهای ما خودش میفهمه. همه اینا درست، اما هیچ چیز جای ارتباط کلامی رو نمیگیره. یکی از اون جایی که زبون خیلی میتونه به ما کمک کنه همین ابراز رضایتمون از طرف مقابلمونه. اینطوری هم اون دلگرم میشه و هم میفهمه که حواسمون به کارش هست.
معلمم میگه خدا شما نابیناها رو بیشتر دوست داره، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمیگرد تا اونو نبینیم. علیم گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میگردم تا بالاخره یوزی دستم به خدا بخورم همه چیز رو بهش بگم.
یازده سالم بود وارد عرصه سینما شدم و فیلم رنگ خدا رو کار کردم. اتفاقای مثبت این فیلم این بود که محسن با افرادی در جامعه روبرو میشه که رو حساب لطف خدا و محبت خودشون اجازه ای رو به من محسن میدن که به عنوان یک دوست در کنارشون باشم و بتونه سفرهایی رو در سراسر کشور و یکی دو تا سفر خارجی داشته باشه تا بتونه اون چه که خاص خدا بوده و خدا براش برنامه ریزی کرده انجام بده. بازی در فیلم سینمای رنگ خدا باعث شد که کارگردانهای دیگه مثل استاد کاظم بلوچی به سراغ من بیاد و فیلم چراغای خاموش رو بازی بکنم. بعد سریال چراغای خاموش اون چنان کاری که به من بخوره نبود تا برسیم فیلم سینمایی خیابانهای آرام به کارگردانی کمال تبریزی. خیلی از من میپرسن که محسن چرا دیگه کار نمی کنی؟ میگم چون کار به ما پیشنهاد نمیشه، فیلم نامه هایی که بخواد از امثال من استفاده بشه نوشته نمیشه. این کار تنها کار بود، انجام شد و خدا میداند آیا تکرار میشود یا نه. من بگم من یک روز فکر میکردم به چگونه میتوانم توانمندی های یک فرد نابینا رو بشناسونم. در یک کار به نام ما میتوانیم نشون دادم که یک فرد نابینا همچون فرد عادی میتواند از خیابان عبور کند، سوار ماشین بشود و بنوازد و کار کامپیوتر انجام دهد. بعد از ما میتوانیم یک کاری ساختم به نام کوچ، در مورد یک کسی بود که دوست محسن بود و بر حسب اتفاق اون محسن یا محسن اون رو گم میکنه، اون فرد رو محسن رو پیدا میکنه اما مدت کوتاهی با محسن میگذرونه. چرا؟ چون دارای بیماری بوده و پسر از دار دنیا میره و در لحظه آخر زندگی اون عذابی که داشت درون خودش برای اینکه محسن رو از دست داده رو نجات پیدا میکنه و با خیالی آسوده از دار دنیا میره. جای کار بودم، اومدم گفتم که دنبال کار میگردم. ازم پرسیدن کدوم قسمت میتونی کار کنی؟ خب کار شاخصی که ما نابینا میتونیم انجام بدیم مخابرات یا اپراتوریه. گفتم این مخابرات میتونم کار بکنم و خب الان یک سالم هست که در این حوزه مشغول کارم.
بفرم گوش خدمت.
سلام شدی خود آقا، یه این پشت خطی فکر میکنم از خانواده های مهندس باشه. متولد 1365 هستم. اصلیت ما هم برای روستای باغان از توابع شهرستان شیروان استان خراسان شمالی است. من سال 1368 پدرم رو از دست دادم. ما 4 برادر هستیم که 3 تاشون الان ازدواج کردن و در حال حاضر من و مادرم داریم با هم زندگی میکنیم. محسن رمضانی که وارد عرصه شد گفت من باید در میون مردم باشم و همیشه هر کاری رو با نام خدا شروع کرد و سعی کرد تا اونجایی که میتونه خودشو میون مردم نگه داره و هیچ وقت یاد خدا رو فراموش نکرد در کوچکترین و کمترین لحظه.
عزیز میدونی اینا چی میگن؟
کدام بسه؟
همینا دیگه.
ایش صدای دارکوری دیگه. رفتش خالو درست بکنه، رفتش غذا فرهم بکنه،
ولی ندارم هر کجا.
صبح سبا همیشه گیر دادن و همیشه از بالا به پایین نگاه کردن و پرتوقع بودن از نتیجه های عدم ابراز رضایت میتونه باشه. مواظب باشیم به این بلا مبتلا نشیم. پسر بچه 13 ساله‌ای وارد دارخونه شد. به فروشنده گفت لطفاً یک جعبه قلیا برای شستشو به من بدید. یه لحظه مکس کرد و پرسید ممکنه که از تلفن شما استفاده کنم؟ فروشنده جواب داد بله میتونی، البته یه مکالمه کوتاه. باید یه مکالمه کوتاه داشت. پسر بچه تلفن رو برداشت و شماره رو گرفت. به خانم یه خط بود گفت روز بخیر خانم، در مورد کار کوتاه کردن چمنهای باغچه زنگ زدم، ممکنه اون کار رو به من واگذار کنید؟ خانم از پشت خط جواب داد من اون کار رو به کس دیگه سپردم عزیزم. پسر گفت اما من حاضرم چمنها رو با نصف قیمتی که قراره به اون شخص بپردازید کوتاه کنم. خانم به پسر بچه گفت نه عزیزم، ترجیح میدم همه پول رو بپردازم و کارگر خودم این کار رو انجام بده. پسرم من از کار کارگر خودم کاملا راضیم. پسر گوشی رو آروم سر جاش گذاشت. فروشنده داروخونه در حالی همی دلش سوخته بود گفت پسر جون من یه کار خوب برات سراغ دارم، تو نباید ناراحت باشی. پسر گفت من نیازی به کار ندارم، کارگر اون خانم خود من هستم و قراره که همین امروز چمنهای باغچه رو کوتاه کنم. من فقط میخواستم ببینم خانم تا چه حد از کار من راضی است.
مثل خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم، تو فانوس منی امشب، بری تاریک ترشم. کجای آسمون صافه نه این آغاز بی فرجا، نموندن های بی حاصل، نرفتن های بی هنگام. امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی مرا هجوری دلگیرم، مرا بی چتر و بارونی. آخر قصه تو دنیای خیالم باش، عزیز روز و شب با من، پناه ماه و سالم باش. من و تو مثل هم باشه تو این دنیای بی‌دردی، از تو بر نمیگردم، تو از من بر نمیگردی. به امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی هوا هجوری دلگیره، مرا بی چتر و بارونی.
این آخر نامه ای، این رو هم بگم که انشالله روزی برسه که همه ی پدر مادرها از بچه هاشون، همه ی معلم ها از شاگرداشون، همه ی شاگردا از معلم هاشون و همه ی اداره ها از کارمنداشون و کارمندا از رؤساشون و همه ی خانم ها از آقایونشون، آقایون از خانماشون، همه ی خواهرها از برادراشون و برادرها از خواهراشون، کارگرها از کارفرماهاشون و کارفرماها از کارگراشون راضی باشن و بالای همه ی اینها خدا از همه ما راضی باشه.